و عبادات همه شما عزیزان قبل درگاه انشاءالله از ما التماس دعای خیر داریم. حضرت امام رضا علیه السلام در پاسخ یکی گفت بهترین بندگان چه کسانی هستند فرمودند بهترین بندگان خدا دارای پنج صفت می باشند: وقتی کار خیر انجام حال می شوند، زمانی که کار بدی انجام می دهند استغفار می کنند، موقعی که نعمت به دست می آورند شاکر هستند، هنگامی که مبتلا شدند صبر می کنند، و اگر از کسی بدی ببینند می بخشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغرزاده هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. امروز هم خدمت شما هستم با یکی دیگر از پیام‌های قرآنی. یه حقیقتی هست که همه آدم‌های جهان قبولش دارن، همه، مؤمن و کافر نداره، همه اونو پذیرفتن. کدوم حقیقت؟ مرگ. مردن رو همه پذیرفتند، دنیای پس از مرگ و معاد رو یه عده قبول نکردند، گفتن کی رفته کی دیده، اما خود مردن رو همه میدونن که هست. هم در آیه 7 سوره عنکبوت فرموده کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. یه منبری با صفا داشتیم، موقع سخنرانی یه نگاهی جمع میکرد و میگفت آیون هر چی نگاه میکنم میبینم همه تون مردنی هستید. حالا که اینو پذیرفتیم، قرآن اومده تا خوب زندگی کردن رو یادمون بده. این سال عمر طولانی که میخواید سپری بکنید خوب سپری بشه، عمر مفید و پرثمری داشته باشیم. خود نگاه به پدیده مرگ زندگی سازه. دقت کنید فرموده مرگ رو میچشیم. پس مردن طعم داره. برای یه عده طعم شیرینه، برای یه عده هم تلخ و بدمزه. حقیقتش اینه که همون جور که زندگی میکنیم میمیریم. کسی که یک عمر کام دیگران رو تلخ کرده، دروغ گفته، بدرفتاری کرده، بی ایمانی کرده، مال مردم رو خورده، این تلخی لحظه مرگ رو باید بچشه. اما کسی که با مردم، با خلق الله صاف بوده، یار و غمخوار مردم بوده، وظایف دینیش رو درست عمل کرده، این آدم شیرین زندگی کرده، پس لحظه مرگ هم باید طعم شیرینی وصال رو بچشه. دوستان من، اولیای خدا از مرگ نمی ترسن، چون این حقیقت رو دروازه انتقال به دنیای بهتر و وسیع تر می دونن. اونها زندگیشون رو می کنن، کسب و کارشون رو دارن، اهل تفریح و شادی هم هستن، چون می خوان هم دنیا رو داشته باشن و هم آخرت رو. فقط ویژگی مهمشون اینه که به دنیا نچسبیدند، دنیا رو مقدمه قرار دادند برای زیبایی های آخرت.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن می از رمان شدن
به سوی زاد به سوی زاد منم هم مردم که تابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من، الهی ای طبیب درمند من
اینجا از آیین بندگی میگویم، رسم مسلمانی از فریضه واجب و حال خوب مقیم.
من پای تو میفتم دنیای من نیشه اونده تحت آرامشی که قلبم بر آتیشه.
خیلی خیلی دارم که من با موزی قبل هر لطفا هر روز اینجا رو در بندگی خدا نگهدار.
از این که عاشقم به تو را میبستم، من عاشق عشق ساد، ببین چه پیش آدم آب رو توی سامن دنیا عاشقم ببین
ساعت 12 بعد افغانستان این رادیو در
سومین نمایشگاه بین الملل رو در انتخاب حکومت طالبان شرایط ویژه های ایران بین دوستان افغانی و فلسطینی شرایط ایران از ملل در خطر سلاح نسل بسم الله الرحمن الرحیم با موسیقی بر محمد و محمد شنونده های عزیز و عرض دلا و خب حضوری که تان بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری فارم که من محمد حسینی هم رزیزم باشم 23 بومی شکای بین مدلی قیلان مبود مراسم با حضور علی اکبر مهران وزیر نیرو و دارای انرژی و حکومت طالبان و پاکستان آغاز کار کرد عبداللطیف حکومت طالبان و در این نمایشگاه دید مقامات ایرانی و قرارداد بر از روز شنبه در ایران حضور دارد در نمایشگاه صنعت برق ایران کلاهای در شکای تولید انتقال توزیع تجهیزات فشار قوی در مرز دید عموم قرار گرفت 12 کشور شامل ایتالیا جمهوری چک آلمان چین کره جنوبی کرواسی اسپانیا، هند، اسلوونی، هلند در 23 نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشارکت دارند. 23 نمایشگاه بین المللی صنعت برق از امروز تا جمعه با مشارکت 410 شرکت خارجی در محل نمایشگاه بین المللی تهران وزیر انتخاب طالبان در دیدار با مقام های ایران خواست تعرفه انرژی و پیزین از در تماسونی با روی جمهوری ایران واردات برخواستار شده بود. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در روزن و خان با پذیرش داشتگیان در افغانستانی در داشتگاه های دست نشر بین مدلی زن ایرانی معماران تماساق در نظر ترجمه یا داده در فریگان سانزک شده جهان به ولایت همه برگوش شد گفت که قبل اقبال خواهد و دختران روی اقبال سپخواهد سفیر و رژیم اسرائیل هشدار داد میسید روانی رو جنبه اما سآلی از سیاست غیر سلاحای جنبه گفت تهدیدات اخیر مقامات پای رژیم اسرائیل در ایران و فرسان خطر سلاح را در دست شدن رژیم اسرائیل برست هم میکرد روانی در سطح مابینی در آن اختیار رژیم اسرائیل است نگرانی های گسترده را در مورد اشکال کرده است. وجود چوکاتی در سطح جهان تحقیب های بلیدی مورد عرب عنوان ابزاری با ایمان بیرد. ای روانی در تحقیب قابل و جوش سبات از افسود که با جنایات شرق میان پوری خود را در مورد سیاست هستی کشتر گیری غیر ابرگان مندر سازمان ملل در خود اقامات رژیم سیونیستی ایرانیستی 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 من در سالن ملل جمعیت نوه در نامه خود با تکرار ایران بسیاری با هدف شعلور کردن جنگ منطقه هم کرده است و توجه جهانی را جنایت فلسطین بیده خود روی که غزه فلسطین اشغالی مورد ما همین افضلیت این افتحان و همچنالایی بعد برای پیوند دادن و نسبت دادن اقدامات گروه های مقاومت فلسطینی در موضوع با اشغالگی و تجاوزات در فلسطینی و جمهوری ایران قاطع رد می شود. گفتن اشغالگی فلسطینی در نتیجه هفته رژیم صهیونیستی و باریکه غزه که از رفتان و تا کدام دارد یا هزار در جمله پیدا کرده است. مسئولان محلی در ولایت برق میگویند کاش رسانی تحت سلطقفت و آغاز شب این با وجود
برداری سپرده می شود این مسیح شکست هیم رفید می شود با خورسندی می کند نوارد چارای آن را had
زیاد رو اک به
در مورد در نویش آخر بود است. این در حالت نماین نویش فرد در مورد افغان هر دو تایپ استان
بسم الله الرحیم. تشکر میکنم جناب جدیمتی و خروط آرسال سیاسی که رفته در اختیار شنوندگان از رادیو آرین
دیگه فشار عربی قدم علاقه نشان ندادن اصلا. صرف اینمی کنفرانس ریاض و خاطر از این است که یک وقت در تاریخ نوشته شده که در مقابل تجاوز اسرائیل عربا خاموش بودن. دیگه این نتیجه خواسته میده و خاطر با ممنت های شورای امنیت یک راز امنیت به خود عملات اسرائیلی ها در غزه داشتن اونا ویتو کردن تو میکنن بدان این شستا و جنبی تبلیغاتی دارن.
خب چرا در این نشست که نمایندگان کشورهای می شرکت داشتند موضع قاطع در برابر همه جنایم اشغالگر و کوچ اسرائیل اتخاذ نکردند؟
اما بیشتر عرض کردم که در نشست شکل نمایش داشتند موضع قاطع چرا در مقابل جنایت اسرائیل اتخاذ نشده. این است که کشورهای عرب خصوصا عربایی که نفت دارن عرب پول دارن و شیخهایی که زیاد سرمایه دارن اونا در حتی مسائل در این موضوعات که در اون مناطق متحده امریکا نباشه در اون مخالفت ها با امریکا باشه در اون همیشه اینا گویا یا به تفاوت هستن یا موضع قاطع ندارن و یا هم خاموشانه برخورد میکنن. دیگه به اون خاطر به نظر ما موضع قاطع عربا در جنایت در مقابل جنایت اسرائیل به این خاطر اتخاذ شده که ایالات متحده امریکا از عربا آزرده میشه. ایالات متحده امریکا به هیچ وجه از حمایه اسرائیل دست نمیکشه و در جنایت اسرائیل قراره که معلوم میشه ایالات متحده امریکا مستقیم زیده خواه شریک است.
خب چه باعث شده که رژیم اشغالگر اسرائیل با این جرأت امت اسلامی را نادیده گرفته، زن و مرد، پیر و جوان، حتی کودکان را در غزه به خاک و خون بکشه و حکومت‌های اسلامی سکوت کردند؟
ببینید نه تنها مسئله اینجا موضوع اسلامی است و مسئله بلکه مسئله بشری است. اسرائیل در مقابل بشر جنایت میکنه نه تنها در مقابل امت اسلامی. جنایت کارترین انسان که در روی کره زمین است که در مقابل بشریت و در مقابل خصوصا مسلمان ها از ترحم کار نمیگیره و ترحم نداره اسرائیلی هاست. روی از این مرخص او در گویا سرشتشان در سرشت اسرائیلی ها این مسئله است و او هیچ وقت چیزی که در سرشت آدم باشه او از بین نمیره. بنان اونا با کشتن و با خاک خون کشیدن زن و مرد و طفل و پیر جوان فلسطینی ها ادامه میتن.
خب اگر چنین است به نظر شما آیا زمان آن نرسیده که جهاد علیه رژیم صهیونیستی و کودکش اسرائیل عملا آغاز گردیده و به فریاد کمک‌خواهی مردم مظلوم فلسطین پاسخ داده شود؟
ببینین به نظر من جهاد علیه اسرائیلی ها یا رژیم صهیونیستی اسرائیل بسیار از زمان وقت شروع شده اما این جهاد منسجم نیست. در این جهاد عربا و کشورهای عربی یک دست واحد ندارن، یک هدف واحد ندارن، یک هماهنگی ندارن و علت از اینکه واحد برخورد نمی کنن و علت از اینکه هماهنگی نداره این است که ایالات متحده امریکا در بین عرب ها یک نفوذ بسیار قوی داره. بنان نفوذ ایالات متحده امریکا و غرب سبب از این میشه که نتانه عربا در مقابل یا فلسطینی ها یا حامیان فلسطینی ها یک دست یک هماهنگ در مقابل صهیونیست‌های اسرائیل عمل کنن.
تشکر میکنم جناب انجینیر خروتی، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
بنابر آخرین گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، فقر، تنگدستی و بیکاری مردم افغانستان را در قعر فهرست احساسات مثبت نسبت به زندگی قرار داده است. گالوپ افسوده است از سال 2017 که افغانستان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، افغانستان در قسمت پایین فهرست کشورهای قرار داشته که مردمان نسبت به زندگی احساس مثبت نداشتند. بنابر آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، بیش از 90% مردم افغانستان در فقر قرار دارند و نیمی از آنها نیازمند کمک‌های فوری‌اند. در این خصوص همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد جواد برهانی، جامعه شناس افغانستانی، که دعوت میکنم این گفتگو را هم استماع بفرمایید.
خدمت شما و همه شنوندگان برنامه ایتان عرض سلام دارم. در مورد نتایج تحقیقاتی که از سوی مؤسسه تحقیقاتی گالوب در این اواخر بیرون داده شده، مبنی بر این که زنان افغانستان از وضعیت موجود ناراضه و ناراحته و این که عوامل این چیه و مشکل اساسی چیه و جهان چی برنامه ای داره و چی کار میتواند انجام بدهد، میتوان گفت که مشکل اساسی در افغانستان اولا تنها متوجه زنان نیست و تنها متوجه اقلیت ها نیست، بلکه همه افغانستان مواجه با یک مشکل بسیار جدی هست که ناامنی یک ذله آن هست، فقر ذل دیگر آن هست، فقدان آزادی و سرنوشتی نامشخص و این که مردم همه در یک وضعیت بسیار نابسامان به سر میبره و همه از وضعیت فعلی ناراحت و ناراض هستند. اما در این میان زنان و اقلیت ها نسبت به بقیه باشندگان افغانستان وضعیتش بدتره و این که مشکل اساسی چی هست و ریشه این مشکل چیه، میتوان گفت که یک مشکل، مشکل ایدولوژیکه و این مشکل اساسی هست. یعنی اصلا آموزه های دینی طالبان و در اون فضایی که طالبان تحصیل کرده به اونها این گونه القا شده و این گونه آموزش داده شده که زنان یک موجودی برابر و مساوی با مردان نیستند، آنها دارای یک موقعیتی بسیار پایین اجتماعی هست و اونها مملوکی مردان هستند. مردان میتواند نسبت به سرنوشت اونها تصمیم بگیرد بدون اینکه خود اونها حق انتخاب و آزادی را داشته باشه و حق تحصیل را داشته باشه. و علاوه بر آن فرهنگ قبیله‌ای و روستایی عامل دیگری هست که باعث شده تا طالبان که از روستا و قبیله و از قریه برخواسته، اینا همون فرهنگ خود را نسبت به تمام افغانستان گسترش داده و با توجه به همون فرهنگ قبیله‌ای و روستایی با زنان عمل میکنه و رفتار میکنه. و اگر اینها میگه که یک مسئله داخلی هست و عنعنات ما مطابق همین چیزیه که ما سیاست گذاری کردیم، پلان گذاری کردیم و زنان را از مکتب و دانشگاه و کار باز داشتیم.
بله، خب به دیدگاه شما با وجود فشارهای جهانی و خواستهای داخلی این مشکل در افغانستان حل شدنی است و یا به زودی حل خواهد شد؟
به این آسانی اصلا نه در قبال زنان میتوان گفت که قابل حل، نه اقلیت ها، چون طالبان بر اساس تفکر و آموزه هایش اینها همین دیدگاه را داره و به این راحتی هرچند فشار زیاده هم آمده تا هنوز و اگر بیایه بیشتر از این هم اینا موضع خود را تغییر نمیدهد و بارها همه کارشناسان گفته و ما هم بارها عرض کردیم که طالبان اصلا تغییر نکرده و اینها در صدد اینه که افغانستان فقط افغان و پشتون باشه، بقیه اقوام را اینا تا هنوز نه سهم داده و نه دوست داره که اینها در افغانستان سهیم بشه و حکومت مشارکتی را هم اینها نمیپذیره، هرچند بارها مجامع جهانی از اینها خواسته هم نسبت به زنان هم اقلیت ها، اما اینها زیر بار نرفته و تا هنوز به رسمیت هم شناخته نشده و این یک معضله برای تمام افغانستان. طالبان هم این رو خوب میدونه، اما در عین حال ما میبینیم که طالبان به هیچ وجه کوتاه نیامده، نه در قبال زنان و نه در قبال اقلیت ها، با وجودی که بیش از 2 سال میگذره از حکومت اینها. از سوی دیگر مجامع جهانی هم خیلی جدی نیستند. اوکراین قضیه ای بود که روسیه را در اونجا درگیر کرد و توجه جهانی جلب شد به اوکراین اوکراین و افغانستان از معرض توجه جهانی دور ماندند و در این اواخر ما شاهد این هستیم که با همون رویه قبلی و با همون سیاست گذاری که از قبل داشتن در قبال زنان و اقلیت ها همچنان ادامه می دهد.
بله، در صورتی که حکومت طالبان همین گونه ادامه بده و نیم جامعه افغانستان یعنی زنان همواره محروم باشد از تحصیل، کار و موارد دیگر، تصور شما از آینده افغانستان چیست؟
حالا زنان قبل نیست، زنانی تحصیل کرده در افغانستان ما داریم و در طی 20 سال اینها تجربه کرده، زندگی آزادی داشته، تصمیم گیرنده بوده و دوش به دوش مردان پیش رفته. اما حالا ما شاهد این هستیم یک باره زنان خانه نشین شده، اینها پیامدهای بسیار ناگواری روحی و روانی و افسردگی داره و بسیار زنان دچار افسردگی شده. تحقیقات هم نشان داده که افسردگی زنان بیشتر شده و اینها با بیماری روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنه. مشکل دیگر اینه که این امر باعث میشه که کل کشور عقب بمانه. عقب ماندگی کشور یکی دیگر از پیامدهای محرومیت زنان در افغانستان و محرومیت اقلیت ها در افغانستان. و از آنجایی که زنان مربی فرزندان هست و نسلی بعدی رو تربیت میکنه، وقتی اینها مشکل روحی و روانی داشته، مشکل افسردگی داشته باشه و بی‌سواد باشه، طبیعیه که فرزندان خوبی را و کارآمدی را هم نمیتواند تربیت کند. و از سوی دیگر ما شاهد این خواهیم بود که بیشتر فقر و مشکلات دامنگیری مردم افغانستان خواهد شد و به خصوص خانواده هایی که نانآورشان زنان بودند، حالا اونا محرومی از کار شده. این باعث میشه که بر محرومیت افغانستان و مردم مظلوم افغانستان افزوده بشه و آینده ای را که ما تصور بونیم با این وضعیت اگر پیش بره، یک آینده روشن در افغانستان نمی بینیم اگر طالبان تغییر ندهد خود را، که قرائن و شواهد چنین نشان می دهد که اینها در صدد تغییر خود نیستند. ما یک وضعیتی بسیار اسفباری برای آینده افغانستان به خصوص زنان و اقلیت ها تصور می کنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم. گفتگوی همکار ما خانم سلطانی را شنیدید با محمد جواد برهانی، جامعه شناس افغانستانی. خب به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال میسپاریم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که در این لحظه دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
ای که بخشنده و مهربانی، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. از اینکه با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم خرسندیم و از شما دوستان عزیز که با این برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه با شما دوستان از نحوه ارتباط انسان با دیگر اعضای جامعه انسانی صحبت کردیم و با بیان توصیه های اسلام در نحوه تعامل انسان با محیط خانواده و اجتماع پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم تا از مسئولیت و نحوه ارتباط انسان با محیط زیست در سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. عزیزان، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تربیت انسان و تقویت باورهای اعتقادی و توحیدی است. این مسئله از چنان اهمیت برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام بخش قابل توجه از دوران رسالت خود را معطوف این هدف کرد. انسان تربیت شده در اسلام و عنوان اشرف مخلوقات ملزم است تا رفتار خود را با پدیده های دیگر این جهان به گونه سامان دهد که هیچ گونه تضییع حقوقی در عالم هستی رخ ندهد. رعایت حقوق در اسلام تنها شامل آدمی نمی شود، چرا که طبیعت و محیط زیست نیز از حقوق برخوردارند که باید توسط مسلمانان رعایت گردد. به عبارتی در سبک زندگی می چارچوب توصیه های دینی هم درباره چگونگی رابطه انسان با خداوند، هم درباره چگونگی رابطه انسان با طبیعت و هم درباره چگونگی رابطه انسان با جامعه انسانی شکل گرفته است. در این چارچوب انسان در مرکز مثلث تصویر می شود، در رأس بالای آن خداوند قرار دارد و در دور رأس دیگر جامعه انسانی و طبیعت هستند. در این مثلث رابطه خداوند با جامعه انسانی و طبیعت رابطه خالقیت است. در مقابل رابطه اینها با خداوند رابطه عبودیت و مخلوق بودن است. دوستان عزیز، آنچه از آیات و روایات استنباط می شود این است که طبیعت و محیط زیست مسخر انسان است، یعنی خداوند آنها را برای انسانها و در خدمت انسانها آفریده است. اما این رابطه دو طرفه است، یعنی طبیعت و محیط زیست امانتی از سوی خداوند به انسانهاست و جامعه انسانی وظایف و مسئولیت های در مقابل طبیعت دارد. و عبارت رابطه انسان با خداوند و طبیعت، رابطه بندگی و مسئولیت و با سایر انسانها و همچنین پدیده های هستی، رابطه تعاون، احسان و عدالت خواهد بود. وقتی انسان به طبیعت و محیط زیست به صورت امانت از سوی خداوند بنگرد، از تخریب آن خودداری می کند و به دور از هر گونه افراط و تفرید و بهره برداری آن می پردازد. حال ببینیم که انسان در سبک زندگی اسلامی با محیط زیست چگونه می نگرد و چه مسئولیت در قبال آن دارد. خدای سبحان نظام کیهانی و زمین و محیط را آفرید و آن را در اختیار انسان نهاد تا او را بر اساس دستورهای خود بیازماید و ببیند که وی پس از مطالعه و شناخت لازم چگونه از این امانتهای الهی در مسیر طاعت خالق بهره میگیرد و با مزایا و نعمتهای زیست محیطی پروردگار چگونه رفتار میکند. خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 7 میفرماید: زمین را آراستیم تا شما را بیازماییم و ببینیم کدام یک به نیکی رفتار میکنید. زمان نعمتها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار می گیرند که از آنها به درستی بهره‌بری و از افراط و تفرید پرهیز شود. در همین راستا در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و برای کسانی که در احیا و نگهداری آن می‌کوشند پاداش مادی و معنوی فراوان ذکر شده است. برای نمونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کس درخت بکارد خدا به اندازه محصول آن برایش پاداش می‌نویسد. در مقابل اگر از طبیعت و امکانات مادی به گونه مناسب و شایسته بهره گیری نشود آثار زیانبار و گاه جبران ناپذیری برای انسان در پی دارد. روز قیامت نیز از همه نعمتها بازخواست می شود و انسان باید بداند که محیط زیست متعلق به همگان است و وظیفه دارد در حفظ و آبادانی آن بکوشد تا خود نیز بتواند از مواهبش برخوردار شود. زیرا طبق فرموده امام صادق علیه السلام زندگی بدون هوای پاکیزه فراوان و زمین بارور گوارا و شیرین نمی شود. از این بردن منابع طبیعی آلوده ساختن محیط زیست یکی از بزرگترین مشکلات عصر حاضر است که زندگی بشر را به خطر می اندازد. به عقیده دانشمندان بیشترین نابسامانی های طبیعی مانند سیل ها، آلودگی هوا، کاهش سفره های آب زیرزمینی و آسیب پذیری لایه اوزون و علت نابودی و آلوده سازی محیط زیست است. از نگاه آموزه‌های دینی، محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین مسائل اخلاقی و اقتصادی به شمار می‌رود. نگاه اسلام با عنوان کاملترین و جامع‌ترین دین الهی به جهان طبیعت و محیط با دیدگاه‌های سودجویانه‌ای که بشر را به استفاده بی‌رویه از عناصر طبیعی ترغیب می‌کنند متفاوت است. اسلام نگاه همراه با تکریم و احترام به طبیعت دارد. آموزه های اسلام محیط زیست انسان را جزء از زندگی وی می دانند که برای استفاده صحیح آفریده شده است. طبیعت و آنچه که در زمین آن است مخلوق و آفریده خداوند بزرگ و حکیم است. چنانکه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان در آیات مختلف از جمله در آیه 29 سوره بقره می فرماید او خدایی است که همه آنچه را در زمین وجود دارد برای شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آن را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به همه چیز آگاه است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما ارسال بدهید. 3866 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodari مشهد دنبال کنید. خوب عزیزان شنونده، در این صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم میشنویم.
بحثی رو دارم راجع به محیط زیست، منتها محیط زیست معنا یک محیط زیستی الان رسم تو دنیا و ایران میگیم، حفاظت از آب و خاک و جنگل و رودخونه و فضا و جو و یه فضا، یه محیط زیست این که جامعه‌ای که ما تو زندگی میکنیم جامعه غیبت و تهمت و فحش و بدبینی و سوء ظن و اینم محیط زیست. یه کسی با سیگارش محیط زیست خراب میکنه، یه کسی هم با غیبتش محیط زیست خراب میکنه. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست این چاه باید فاصله داشته باشه. اگر زمینش سفت فاصلهش فلان مقدار، اما اگر زمینش نرمه شما بگید فاصلهش زیاد باشه یا بیشتر باشه. خب این دستور حدیثه، مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که پوست رو انداخته زامنه. برف پشتبون رو میریزید تو کوچه، یخ میبنده، من میام برم میشم پام میگنه. پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. اگر نادون آبش ریخت سر من، پول اتوشوی لباسمو باید صاحب نادون بده. برای چی؟ برای زباله چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله میذارن. قدیم میگفتن تو سد خالی میکردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم میمدن نارو با بیل میرختن تو این ماشین. حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش که بابا زبالاتون اینجا نرید، دوم گوش نکرد تا بالاخره ایشون وصیت که اگر من مردم اونجا دفن میکنه. زباله رو پس کردن و عالمو دفن کردن و دیگه به احترام عالم اونجا زباله نختن و بعد اومدن سنگ رو سالون و هیچ یک کتابخونه درست شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم.
دوستان عزیز، در این حال خداوند متعال طبیعت و محیط زیست را به عنوان نعمت بزرگ در اختیار انسان قرار داد تا از آن برای مدیریت درست زندگی خود بهره ببرد. در سوره مبارکه جاسیه آیه 13 می‌خوانیم: او خداوند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. بدین ترتیب بشر به عنوان جانشین خدا بر روی زمین این استعداد و درایت را دارد که نه تنها به منابع زمین بلکه به آنچه در آسمان هاست نیز دسترسی پیدا کند. قرآن کریم با نگاه جامع و فراگیر انسان را از هر گونه فساد در زمین می دارد و در سوره مبارکه اعراف آیه 85 می فرماید: در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدیهی است که نابودی منابع و آلوده کردن محیط زندگی از مصداق‌های فساد در زمین هستند. در روایت‌های اسلامی زمین منبع خیر و برکت و همچون مادر مهربان دانسته شده که نگهداری سالم آن بر همگان لازم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرماید: از زمین محافظت کنید، چرا که زمین اصل منشأ شماست. در جای دیگر نیز فرمود: جز به هنگام ضرورت درخت را قطع نکنید. و در حدیث از ایشان آبیاری درخت همانند سیراب کردن مؤمن تشنه دانسته شده است. در سبک زندگی اسلامی انسان در برابر ادامه حیات طبیعت مقبول و متحد است و بهره برداری وی از این نعمت دارای چارچوب و ضوابطی است. همانطور که می دانید نعمات زیبای الهی در طبیعت، ام از جنگل ها، صحراها، کوها و دریاها، از عوامل مهم ایجاد آرامش و نشاط در هستند. از این رو نابودی منطقی و غیر اصولی این نماد مردم و گرفتار سانها و اندوه نابودی و افسردگی خواهد شد. با این وجود شاهدیم که انسان معاصر با عمل کردن محیط زیست جدی مواجه ساخته و روز به روز بر دامنه این بحران افزوده می شود. مجموعه تعالیم اسلامی به گونه است که در صورت پیاده شدن آنها نه تنها توسعه پایدار به شکل مطلوب آن تحقق می پذیرد، بلکه مزایای دیوان دیگر دنبال خواهد داشت. اسلام با تربیت انسان نامه مؤمن پویا و متعهد، فعالیت های انسان را در مسیر هدایت می کند که در استفاده نعمات الهی به افراد و تفرید نپردازد. در این حال دیدگاه‌های اسلامی در برخورد با محیط زیست بیانگر این هدف است که انسان می‌تواند با اعتدال در مصرف و قناعت و با تلاش عالیت بیشترین بازدهی را برای طبیعت و جامعه داشته باشد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضور شما عزیزان شد. به یاری خداوند در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم و لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم، از همان بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه که امروز تقدیم آن شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
آغاز نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.